ساماتو پاور رئیس اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده میگوید که در حال حاضر 11,600,000 زن و دختر در افغانستان نمیتوانند کمک های بشر دوستانه حیاتی دریافت کنند. او گفت که دلیل این است که طالبان کار زنان را در سازمان های غیر دولتی ملی و بین المللی ممنوع اعلام کرده است. خانم پاور خواستار لغو این تصمیم طالبان شده که او آن را خطرناک خوانده است. قاری دین محمد انیف وزیر اقتصاد طالبان هفته گذشته اعلام کرد که زنان تا اطلاع ثانوی نمی توانند در سازمان های غیر دولتی ملی و بین المللی کار کنند. صندوق ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان از کمک‌های مالی جمهوری چک ابراز امتنان کرده است. این صندوق امانت دیروز در حساب توییترش از مقدار این کمک‌های مالی چیزی نگفت، اما اعلام کرد که با همکاری سازمان ملل متحد و نهادهای همکار در افغانستان برای رفع نیازهای اولیه انسانی شهروندان افغانستان در سرمای زمستان تدابیر اتخاذ خواهد شد. صندوق امانت کمک‌های ویژه برای افغانستان یک مکانیزم و یک صندوق کمکی سازمان ملل متحد متشکل از نهادها و سازمان‌های مختلف است که برای رفع نیازهای اساسی مردم افغانستان تشکیل یافته است. با افزایش سرمای زمستان تعداد افغان‌های نیازمند و کمک‌های بشردوستانه در افغانستان هم رو به افزایشند. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان وضعیت پناهجویان افغان به ویژه زنان و کودکان را در زندان‌های پاکستان دردناک توصیف کرد. او دیروز جمعه در توییتر رسمیش نوشت که رفتار حکومت پاکستان با این زندانیان نامناسب و خلاف ارزش هاست و ای بار دیگر از دولت پاکستان خواسته که با مهاجران افغان مطابق به معیارهای بین المللی و اصول حقوق بشر رفتار کند. وضعیت پناهجویان افغان محبوس در ایالت سند پاکستان به ویژه در زندان‌های شهر کراچی ناگوار توصیف شده است. گفته می شود تعداد زندانیان افغان در این زندان‌های پاکستان نزدیک به 1400 تن می رسند که از آن جمله بیش از 300 تن آنها کودکانند. محکمه انقلابی تهران پایتخت ایران مهدی بهرام داستان نویس و نقاش ایرانی را به اعدام محکوم کرده است. برخی منابع بر رادیو فردا بخش فارسی رادیو آزادی گفتند که آقای بهرام در 11 اکتبر پس از مصاحبه با شبکه تلویزیونی چینل 3 اسرائیل در جریان اعتراضات سراسری در ایران بازداشت شد. درباره اتهام‌های وارده بر او معلومات در دست نیست. کمیته نظارت بر وضعیت افراد دستگیر شده پنجشنبه گذشته اعلام کرد که بهرام از داشتن وکیل مدافع در جلسه محکمه محروم شده است. و شمار قربانیان انفجار یک تانکر نفت در یکی از شهرهای شرق افریقای جنوبی به 34 نفر رسید. این تانکر که حامل گاز اوبلین بود شنبه گذشته در زیر یک پل گیر افتاد که بر اثر خارج شدن گاز لیک آن انفجار رخ داد. در نتیجه انفجار در آن زمان از کشته شدن 10 تن گزارش شده بود. وزارت سهامی آفریقای جنوبی روز جمعه اعلام کرد که 24 نفر دیگر بر اثر جراحات شدید در روزهای بعد از رویداد جان دادند و تعداد مجموعی قربانیان به 34 نفر رسید. در میان قربانیان نیز کسان شاملند که برای تماشای تانکر نفت در نزدیکی پل تجمع کرده بودند. پایان خبرها. تشکر که با رادیو آزادی هستید و حالا نوبت می رسد به نشر برنامه آموزشی ساعت درسی.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام شنونده های عزیز و شاگردان گرامی، به ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز شنبه است و در ساعت درسی جغرافیای صنف های 10، 11 و 12 تدریس می شود. محتوای درسی این برنامه را مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه کرده و شما آن را از رادیو آزادی می شنوید. ساعت درسی را با جغرافیای صنف 10 آغاز می کنیم. در درس امروز محیط زیست را می خوانیم. استاد برای ما سلسله از مفاهیمی را تشریح خواهد کرد که شامل محیط زیست می شود. در این درس محیط طبیعی را خواهیم خواند و استاد برای ما می گوید که محیط طبیعی دارای یک سلسله قوانینی است که محیط طبیعی را تشکیل می دهد. این همه موارد را در درس استاد دنبال می کنیم.
موضوع امروز ما محیط زیست است. پیش از که محیط زیست شروع کنیم اول محیط بشناسیم که محیط چی است. در جایی که ما زندگی میکنیم چهار طرف ما به نام محیط یاد میشود. محیط زیست عبارت از مجموعه پدیده های بیولوژیکی، فیزیکی، اجتماعی، روابط ذات البین و تقابل آنها با یکدیگر می باشد که در مجموعه بالای حیات انسان تاثیر دارد. محیط زیست سالم شرایط انکشاف پایدار اقتصادی اجتماعی را آماده می سازد. یعنی می محیط خودش به انسان و می وضع اقتصادی را اجتماعی را آماده می کنه، شرایط آماده می کنه تا ما در محیط زندگی کنیم و یک اصطلاح جامعی است. محیط طبیعی در منابع طبیعی اجزای اکوسیستم به شمول قشر زمین، آب و اتمسفر، نفوس، بخش های حیوانی، نباتی، موجودات حیه، شرایط طبیعی و سایر اجسام و غیره در آن شامل است. محیطی که در آن زندگی می کنیم یک از دارای یک قانون و نظم می باشد و هر کس لازم و واجب است که این قوانین محیط زیست را عملی کنند. باریدن باران، وزش بان، وقوع یخ بندان، رویدن گیاهات، تغییر فصلهای سال و همه بر اساس قوانین اتفاق می افتد. تصویری که میبینین هم تصویری که از محیط زیست که در آن طبیعت نشان داده میشود. این هم یکی تصاویر از محیط زیست که در آن ما میبینیم که در این عکس از محیط خراب استفاده شده و به او تاوان رسیده شده. بعدم میایم بر حفاظت جنگل ها که این خودش در موضوع محیط زیست شامل است. جنگل ها خودش یکی حصه ای از محیط است. اکوسیستم است که حیات انسان ها، حیوان ها و برندگه ها همه با جنگل ها وابسته است. موضوع اقلیم نقش ارزنده ای دارد. گیاهان در اثر عملی فوتوسنتز از بین بردن کربن دی اکسید هوای نقش بسزایی دارند. یعنی خود کار جنگل ها وظیفه اصلی جنگل هایی است که کربن دی اکساید برای انسان ها و حیوانات تهیه کنند. کاتگوری های جنگل ها، جنگل های اول سوزنبرگ یا مخلوطی، جنگل های پهنبرگ و برگریز، جنگل های مخلوط یا استینز فارست میکست، جنگل های استوایی چترمانند. دیگه اهمیت جنگل ها جلوگیری از تخریب خاک، تامین علوفت مولد نیاز حیوانات، استفاده در صنایع و سازی محل جانورا، درخت و در درخت کاک صنایع نقش دارد. ما باید برای حفاظت از طبیعت نباید به جنگل ها ضرر برسانیم، نشاهایش قطع نکنیم و از آن نگهداری کنیم. تصویری که میبینین این هم یکی از تصاویر جنگل ها. حفاظت حیات وحش، یعنی جنگل ها همه خانه بگویم یا مسکن برای حیوانات می باشد. در کشور رسم افغانستان حیوانات به صورت عموم شبیه حیوانات محیط مدیترانی تحت استوایی معتدل و تحت قطبی موجود اند. از این لحاظ افغانستان ساحه اتصال قلمرو و حیات وحش را بین منطقه تحت القطبی و تحت استوایی تشکیل می دهد. شکار بیش از حد حیوانات و پرندگان در مناطقی که ممکن است سبب انقراض آنها گردد و ما نباید چنین را انجام دهیم. برای استفاده دوامدار حیوانات باید از شکار دستجمی و وسیله دواندن آنها توسط موترهای تیز، تفنگ که با آنها و نسل و ایندیشن تاوان داره یا ضرر داره از او باید خودداری کنیم. حفاظت پارک ملی. پارک ملی عبارت از ساحه ای است که حداقل 1000 هکتار درخت ها دو باشه یا طبیعت باشه و توسط دولت محافظت و نگهداری شود. پارک های ملی در اصل پارک های تفریحی هستند و باید به صورت درست، زیبا و قشنگ آراسته شود، زیرا در اوقات فراغت هم مردم برای تفریح و میله های و پارک ها می رود و وظیفه ما ایست که از این پارک ها حفاظت و نگهداری کنیم و که به جامعه و به خود ما ضرر نرسند. حفاظت آب، خاک و هوا، این هم مسئولیت ماست. بیاییم اول آب. در حدود 71% سطح کره زمین را آب پوشیده است که سرچشمه آن یعنی آب سرچشمه حیات انسان است. انسان ها، حیوانات و نباتات برای ادامه حیات خود به آب ضرورت دارند، که همه موجودات زندگی به آب بستگی دارند. بیشتر ترکیب بدن جاندار آب تشکیل می دهد و برای حفاظت آن ما باید تلاش کنیم، یعنی بدون از حیوانات، بدون از موجودات دیگر، انسان ها خود بدنشان به آب نیاز و ضرورت دارد. خاک مجموعه حیاتی در سطح زمین است که در آن تولید غذا می شود. اما اگر انسان به درستی از خاک نگهداری نکنند، خاک به سرعت دچار فرسایش شده و غیر قابل استفاده می شود. دوباره تولید مجدد باید از آن باید دوباره درست کنیم. بنابراین خاک عبارت از ماده ارزشمندی است که انسان می تواند در آن کشت کنه، محصولاتش از محصولاتش به طور غذا و صنعت استفاده کنه. بعد موضوع میایم هوا. هوا در زندگی ما مهم نقش داره. همه برای مثلا دوام حیات خود و خاطر دوام زندگی خود باید از هوا آگاهی داشته باشیم. هوا رو باید آلوده نسازیم. هوای پاک یگانه مهمترین وظیفه ما است که آب و هوا و محیط را پاک نگهداری کنیم. چون با آب و هوا و محیط پاک و چهار طرف محیط زیست ما پاک نگهداری میشه. در حفظ هوا شهر نیز کوشش زیادی را به خرج می دهد تا از آلودگی هوا جلوگیری شود و گاز کربن دی اکساید، دود و اشیای مضر در هوا پراگنده نشود. این هم می بینید که از ارزشت های آب در کشور ما، این هم یکی از تصاویر خاک در آن چه قسم ما می تانیم از استفاده کنیم.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
در ادامه ساعت درسی جغرافیا، نوبت ساعت درسی صنف 11 هم است. در درس امروز استاد برای ما یکی از منابع انرژی را تشریح خواهد کرد. این منبع عبارت از انرژی حرارتی است. در درس امروز می خوانیم که منبع تولید انرژی حرارتی کدام ها است و آیا ما در کشور خود افغانستان نیز منبعی برای تولید انرژی حرارتی داریم؟
اولین موضوع که می خوانیم راجع به برق حرارتی است. اگر مخصوصی تعریف کنیم، میگیم برق حرارتی از سوختاندن زغال سنگ، نفت و گاز حاصل می شود. و اولین فابریکه برق دیزلی در سال 1358 هجری شمسی در کابل تأسیس شد. این سر دستگاه های برق حرارتی مزار شریف. بزرگ این دستگاه برق حرارتی کشور در 20 کیلومتری غرب شهر مزار شریف موقعیت دارد. ظرفیت دستگاه نامبرده 36000 کیلووات در ساعت بوده، دارای 3 توربین از گاز طبیعی می باشد و امکان زیاد آن تا 48000 کیلووات نیز می باشد. دستگاه برق حرارتی ولایت های کندهار و هرات در حال حاضر به ظرفیت 12000 کیلووات فی ساعت رسیده. برق کندهار و هرات. دستگاه برق حرارتی شهر هرات 12000 کیلومتر ظرفیت دارد، علاوه بر مصرف دیزل در آن از زغال سنگ نیز استفاده می شود. دستگاه برق حرارتی کابل. این دستگاه در شمال غرب شهر کابل متصل سرک کتل خیرخانه مینم موقعیت دارد که 40% برق موجوده در شهر کابل را خود دستگاه برق حرارتی کابل تامین میکند. دستگاه برق حرارتی در شرق شهر کابل در منطقه هودخیل موقعیت دارد. ظرفیت آن 43.6000 کیلووات بوده، متاسفانه در اثر جنگ ها تخریب دیده است. پس ممکن دستگاه برق حرارتی دیگر هم وجود دارد در کابل در منطقه هودخیل که 43.6000 کیلووات بوده که متاسفانه در اثر جنگ ها تخریب شده است. بعد زغال سنگ و معدن آن در کشور. زغال سنگ از جمله منابع عمده تولید انرژی بوده که خواستن در حال حاضر که قیمت منابع نفت و گاز روز افزون هست، پس زغال سنگ به حیث یک ماده مولد انرژی نسبتاً ارزان های زحمیتی باشد. زغال سنگ میتونید در خود دره سوف از لحاظ خصوصیت به تقدم نسبت به مناطق دیگر افغانستان مقام اول را داره است. یک زغال سنگ، یک اندازه زغال سنگ این معدن به کابل انتقال داده میشه و باقی مانده به ولایت بلخ. بزرگترین منبع زغال سنگ در ولایت سمنگان به شمار میره که ذخیره های آن به 74 میلیون تن میرسن. معدن زغال سنگ آشپشته. این معدن در ولایت بغلان به مسافه 110 کیلومتری جنوب شهر صنعتی پلخمری در دره سیقان واقع می باشد که ذخیره های زغال سنگ آن در حدود 500 هزار تن تخمین شده است. از زغال سنگ این معدن برای دوائر دولتی، شفاخانه ها و شهر کابل استفاده می شود. معدن زغال سنگ مسجد چوبی سبزک هرات. این معدن در 110 کیلومتری شمال شرق ولایت هرات در مجاورت کوتل سبزک در بالای دریای کرخ واقع دارد که تولید سالانه آن 40 هزار تن و عواید سالانه آن اضافه از 20 میلیون می باشد. از این زغال سنگ شاروالی و فرقه هرات استفاده می کنند. نفت و گاز. خود نفت که هست مایع است که قابل احتراق و در اعماق زمین تا 1800 متر پیدا می شود. برای استخراج کردن نفت چاه های عمیق حفر می کنند و پایپلاین های زخیمی داخل چاه نفت می کنند و همچنان می تونیم بگیم رنگ نفت خام سیاه هست. ذخیره های نفت در بسیاری از نقاط کشور ما وجود هست که ساحات شمالی، غربی و جنوب غربی را در بر می گیرند. از مشتقات فرعی آن در تهیه پلاستیکی، عطر، صابون، رنگ و حتی در تهیه بعض مواد خوراکی مثل روغن، مارگرین نیز استفاده می شود. گاز. ما همچنان چندین معدن گاز داریم که از آن جمله معدن گاز خواجه بوزیدک یکی از معدن های گاز هسته که می تونیم بگیم خود معدن گاز خواجه بوزیدک به فاصله 23 کیلومتری شمال غرب شهر شبقان واقع دارد. مجموع ذخایر آن 46.8 میلیارد متر مکعب گاز به تاکنون 44 میلیارد متر مکعب و گاز آن استخراج گردیده است. معدن گاز یتیم تاغ. این معدن در 18 کیلومتری شهر شرق شهر شبقان واقع دارد. ذخیره های کسبی شده آن 8.20 میلیارد متر مکعب باشد. معدن گاز جرقون. این معدن در 15 کیلومتری جنوب غرب شهر شبقان واقع دارد. گاز آن از نوع ترش بده ذخیره های مجموعی آن 26 میلیارد متر مکعب باشد. 15.62 میلیارد متر مکعب گاز از آن استخراج می‌گردد. معدن گاز خواجه بولان. معدن گاز خواجه بولان در 30 کیلومتری شرق شبرغان واقع دارد. ذخیره های عمومی گاز 120 میلیارد متر مکعب تسمی شده است که در حدود 40 میلیارد متر مکعب آن گاز شیری و باقی مانده آن گاز سلفردار می باشد. انتقال گاز در مزار شیر به منظور به کار انداختن فابریکی کود برق مزار شیر که سالانه 105 هزار تن کود یورو یا تولید دارد و همچنان برای به کار انداختن فابریکی برق مزار شیر که ظرفیت تولیدی آن 36 هزار کیلووات ساعت برق باشد احداث شده است. گاز طبیعی برای پخت و پز و گرم کردن منازل تا ساختن مرکبات کیمیایی نیز از آن استفاده می شود. منبع خوبی برای تولید انرژی برق می باشد. حوزه های نفتخیز کشور. یگان ذخیره تصفیه شده نفت در ولایت هرات جوزجان می باشد که برای اولین بار یک کمپینی آمریکایی طبقات شیله های از تراکم گل و دانه های خرد ریگ به وجود آمده. دارای نفت را در شمال افغانستان چه دریافت نمی دهد. دارای نفت را در کجا در شمال افغانستان تصویر نمیده است. عدم موجودیت سرمایه کافی و کارمندان فنی و با تجربه تاکنون استخراج منظمان امکان پذیر نگردیده است. معدن نفت انگور. این معدن در 5 کیلومتر جنوب شرق شهر سرپل واقع دارد. ذخیره های جیولوژیکی آن 7.1 میلیون تن بوده و ذخیره های قابل استخراج آن 2.06 میلیون تن می باشد. معدن نفت آقادریا. این معدن در 10 کیلومتر جنوب شرق سرپل واقع دارد. قابل بهره برداری آن به بیش از 4 میلیون تن می رسد. معدن نفت قشقری در 12 کیلومتر جنوب شرق سرپل واقع دارد که ذخیره های قابل استخراج آن 6.381 میلیون تن نفت می باشد. معدن نفت زمرد‌سای در ساحه 60 کیلومتری در جنوب غرب شهر شبرقان واقع دارد که ذخیره های قابل استخراج آن 3.4 میلیون تن نفت خام می باشد. بحث بعدی بحث فلزات هست آهن. میتونم بگم که خود معدن آهن حاجیگک که در 45 کیلومتر جنوب شرق بامیان واقع دارد ذخایر آن به 1.8 میلیارد تن بالغ می‌گردد و فیصدی آن 63.5 فیصد باشد. ما ذخایر زیاد از آهن داریم، مانند ناحیه خاکریز کندهار، معدن قوریان، هرات. مس در حدود 12 ذخیره معدن مس در ده ولایت افغانستان وجود دارد که ناحیه مسی بین پروان، کندهار، فرا را در بر می‌گیرد که از آن جمله منطقه بین کجکی کندهار و مقر های زحمیت باشد. معدن مس عینک لوگر در جنوب شرق شهر کابل واقع دارد. ذخایر تخمینی آن در حدود 4 میلیون تن و اندازه مس در این معدن از 2.1 تا 5.1 فیصد محاسبه شده است. ذخیره های معدن مس در شیدری هرات، بادغیس، فرا، هلمند، کابل، غزنی، بامیان، اوربند، اندراب، ولایت بغلان و سرپل نیز قابل اهمیت می باشد. طلا در افغانستان در نواحی پراکنده در دو طرف هندوکش وجود دارد. همچنان معادن مهم طلا در یفتل و بدخشان و مقر غزنی قرار دارد. ذخیره های دیگر طلا در منطقه زرکشان قلات موقعیت دارد که مقدار طلای آن در هر تن ماده معدنی 0.5 تا 11 گرام باشد. نقره ذخیره های نقره در نواحی پنجشیر، سیمکو، هرات، منطقه بیبی جوهر و خاکریز کندهار وجود دارد. معدن صلب و جست. صلب و جست بیبی جوهر کندهار را می توان یکی از معدن مهم نام برد که ذخیره آن به چند 21100 تن جست و 5500 تن صلب محاسبه کرد. معدن سنگ کروم. موجود بودن سنگ کروم در خوست، میدان وردک، محمد آقا و کلنگار و لوگر و کندهار میباشد. استخراج رسیدی سالانه معدن کرومایت میدان وردک را بالغ به چندی به 40,000 تن پیشبینی نمودند. به خاطر مسائل امنیتی مورد بهره برداری صورت نمیگیرد. و میریم سر بحث اهمیت اقتصادی معادن فلزات که آخرین بحث آن میباشد. فلز ها ارزش خاصی اقتصادی در کشور دارند که توسط فعالیت های اقتصادی در رشته های زراعت، تجارت، تکنیک و امور حیاتی وابستگی به انکشاف صنایع فلزی دارد. از طلا در ساختن زیورات زینتی و به حیث پشتوانه واحد پولی در بانک ها استفاده می نمند. از آهن در ساختن سامان آلات آهنی و وسایل تکنیکی استفاده می شود. ساختن ظرف ها، تهیه مواد ساختمانی، سیخ گل، وسایل تکنیکی و انواع وسایل کارآمد منزل استفاده می نمایم. کشورهایی که آهن ندارن وابسته به کشورهای دیگر خواهند بود تا وسایلشان را درست نمایند.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
بله شنونده‌های عزیز، صنف یازدهم در درس انرژی حرارتی خواندیم که منابع گاز در شمال افغانستان در فعالیت شرکت‌ها و فابریکه‌ها کمک کرده و حال با هم به درس جغرافیای صنف 12 هم گوش می‌دهیم. امروز نوبت سومین جلسه جغرافیای صنف 12 هم است، اما به دلیل مشکلات تکنیکی نتوانستیم آن را آماده نشر سازیم. از همین رو جلسه سوم در ساعت درسی بعدی نشر می‌شود. و امروز به جلسه پنجم می پردازیم. در درس امروز جغرافیا تعداد از زبانها و محل تکلم آن را مطالعه می کنیم. در این بخش به زبانهای پرداخته شده که بیشترین متکلم را در جهان دارد. در درس می خوانیم که جغرافیای اصلی هر یک از این زبانها کجاست و در جهان به ویژه نظام بین الملل از چی جایگاهی برخوردارند. شرح بیشتر آن در درس استاد.
بحث سر زبان ها بود. در جلسه قبل ما خواندیم نیم سر موضوع زبان انگلیسی. قدیمی ترین لسان مروج در انگلند خود زبان انگلیسی هست که بعد از فتح انگلند توسط نورماندی ها زبان فرانسوی رایج شد و تا سال 1250 میلادی بود که هر دو زبان انگلیسی و فرانسوی استعمال می شد. کسانی که زبان مادری آنها زبان انگلیسی هست تعدادشان در جهان تقریباً به 330 میلیون نفر می رسد. انگلیسی یک زبان بین‌المللی هست که همه افراد در جامعه می توانند با یادگیری زبان انگلیسی منابع زیادی از معلومات را به دست آورند. زبان لاتینی، فرانسوی، اسپانیایی و پرتغالی. زبان رومی ها از جمله شاخه‌های خانواده زبان ایندوروپایی هست که به نام زبان لاتین هم مسمی میشه. زبان لاتینی زبان اصلی روم قدیم هست. قدیمی ترین آثار رومی ها متعلق به سده ششم قبل از میلاد هست، اما ادبیات لاتین از سده سوم میلادی آغاز گردیده هست. زبان فرانسوی که در 26 کشور جهان اسپانیوی، در 19 کشور جهان پرتغالی، در 6 کشور جهان زبان سمعی اولی و در بعض کشورها زبان دوم رسمی به شمار می آید. زبان جرمنی. این زبان از جمله زبان‌های ایندوروپایی می‌باشد که شامل زبان‌های انگلو ساکسون یا آلمانی، هلندی و انگلیسی به قیده است. زبان آلمانی بر علاوه کشور آلمان در کشور اتریش و غیره نیز زبان اصلی نمی‌باشد. زبان انگلیسی نیز از جمله زبان‌های منطقه‌ای هموار و کم ارتفاع آلمانی باشد. راجع به زبان‌های چینایی، ژاپنی و اندونزیایی چه می‌دانید؟ زبان مادرین چینایی مانند زبان‌های ویتنامی یا آنامی، تیتی، تایلندی و میانماری می‌باشد. که در اصطلاح زبان‌شناسی یک هجایی یا یک سیلابه می‌باشد. زبان چینایی سابقه بیشتر ادبیات وسیع‌تر دارد. الفبای زبان چینایی به 400 حرف می‌رسد و مصور می‌شود و چند صد علامه فعلی دارد. گروه زبان‌های چندین سیلاب مثل زبان کوریایی، ژاپنی و غیره را تشکیل می‌دهد که دارای کلمات پیچیده، پسوند و پیشوند بسیار موجود است. زبان اندونزیایی که از زبان مالیایی مشتق شده، زبان رسمی کشور اندونزیایی می‌باشد. زبان بالتیک، لیتوانی و سلاوی. زبان سلاوی نیز از شعبات زبان‌های ایندوروپایی هست. زبان سلاوی دارای لهجه‌های محلی زیاد هستند. یعنی لهجه‌های زیاد محلی این زبان داره. قسمتی از اهالی هنگری و بالکان، همچنین چک‌ها، سلواک‌ها، پولندی‌ها، سربی‌ها و غیره با آن چی تکلم می‌کنند. زبان اهالی سواحل بحیره بلتیک شباهت به زبان سلاوها دارد و زبانهای لیتوانیایی نیز شبیه از خانواده زبان سلاوی را. این تصویری که گفتین که بلتیک هسته و سلاویک هسته که باز بلتیک میه و سلاوی تخته میشه مانند لیتوانی، لیتوانی، فرسیس قدی. شما تصاویر را میتونه خودتان مرور کنه. زبان هندی و اردو. زبان هندی زبان اصلی و رسمی کشور هندوستان است، در حالی که زبان اردو زبان اصلی و رسمی کشور پاکستان و بنگالی زبان مردم بنگلادش می باشد. اردو زبان‌های مشتق شده از زبان سانسکریت هست، با زبان فارسی مخلوط شده و یک زبان اردو را به وجود آورده است. زبان اردو مرکب از زبان‌های فارسی، ترکی، هندی قدیم می باشد. اصطلاح اردو ترکی هست و معنای عسکر و قرارگاه قشونه می باشه. پس زبان هندی و اردو می تونه بگه که در کل اصطلاح اردو، خود کلمه اردو چی هست؟ ترکی هسته که معنای عسکر و قرارگاه قشون می دهه.
برنامه ساعت درسی امروز در همین جا به پایان می رسد. تا هفته و برنامه آینده ساعت درسی، خداوند یار و یاورتان.